أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. هدي محضر وجود نازنین و مبارک آقا حجت ابن الحسن همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. بحث ما در رابطه با اصحاب کهف که گفتیم اصحاب کهف و اصحاب رقیم دو گروه هستن. اصحاب رقیم همونهایی هستن که نامشون به دیوار رقم خورد و اصحاب کهف اهل بیت هستن. آیات قرآنی در سوره کهف یک یکی تطبیق دادیم، هر دو گروه را متذکر می شدن. آیه 19 هم و آیه 20 هم مختص به اصحاب رقیم بود و بعد هم آیه 22 و 23 مختص به آیه 23 و 24 مختص به اصحاب کهف هست. قسم از این قرار شد که خداوند اون سوال مسئله ای را به نام امر که اینها دنبالش میگشتند متذکر شدن، گفتن اینها میخواستن از امرشون روش برای مردم ایجاد بشه. در آیه 16 خداوند متعال وعده داد که یوهی لکم من امرکم مرفقا، از امرتون رفق ایجاد میکنیم. و بعد هم گفتن امر اینها این هست که تمام زندگی زمینی را میخوان به آسمان متصل کنن و مسجد کنن. نسبت به اصحاب کهف این تذکر رو دادیم. گفتیم آیه 22 را میشد به دو گروه زد، یعنی هم بزنید به گروه چی؟ اصحاب رقیم بزنید و هم به اصحاب کهف بزنید. به اصحاب رقیم بزنید یعنی همون هایی که داخل غار بودن. بعضی ها ادعاشون این هست که اینا 3 نفر بودن، بعضی ها گفتن اینا 5 نفر بودن، بعضی ها گفتن اینا چند نفر بودن؟ 7 نفر بودن. که گروه 7 نفر را خداوند متعال در آیه تأیید میکنه و بقیه را میگه چی؟ رجمن بالغیب هست. اما ایراد مسئله این هست که چرا کلمه سیقولون آوردند؟ بعضی نظرشون این هست که این آیات اصلا ربطی به اصحاب کهف نداره که بخوان تعدادشون اصلا بخوان مطرح کنن. چرا که در آیه 19 این مسئله رو تعدادشون رو کاملا مشخص کرد، تعداد اصحاب کهف رو مشخص کرد. کجا؟ اونجایی که گفت چی؟ و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم. قال یعنی چی؟ یعنی یه نفر. کم لبستم، چقدر خوابیدید، چقدر درنگ کردید؟ قالو، قالو مال چیه؟ صیغه برای چی به کار میرند؟ برای جمع. حداقل جمع چند نفره؟ 3 نفر. پس 1 نفر با 3 نفر چند نفر شد؟ 4 نفر. قالو لبسنا یوما او بعض یوم. یه گروهشون گفتن یه روز یا یه نصف روز. قالو، یه گروه دیگه هم گفتن چی؟ ربکم اعلم بما لبستم. حد اقل جمع هم دوباره چند نفر؟ 3 نفر. به اون 4 نفر اضافه کنید 7 نفر. تعدادشون بر اساس آیه 19 مشخص میشه که اینا 7 نفر هستن. روایات هم تأکید بر این قصه داره. از 21 نفری که کنار حضرت حجت در زمان ظهور میان، 7 نفرشون اصحاب کهف هستن. اصلا تعداد مهم نیست. حالا خداوند متعال اونجا متذکر شده که هم تو دعواهای اونا نیفتد و این آیه با کلمه سیقولون که داره متذکر میشه، یعنی قصه مال آینده است. به زودی تو آینده جریان میان که اینا ادعا میکنن ما میتونیم امر رفق جامعه را ایجاد کنیم، ما اون حیات حقیقی را میتونیم برای جامعه چکار کنیم؟ ایجاد کنیم. ادعای بعد از رحلت پیامبر اکرم خدا دارد از قبل تذکر میده پیامبر یه ادعه هستن سیقولون از سالستون سلاستون رابعهم کلبهم، سه نفری که چیه؟ چهارمیشون سگشونه که گفتیم سگشون به معنی چیه؟ حمایت شیطان است. گفتیم بر اساس سوره مجادله خداوند متعال فرماید هیچ نجوایی نیست بین سه نفر که چهارمیشون خداست، یعنی هیچ وحدتی نیست مگر اینکه چهارمیشون نصرتشون با کیه؟ با خداست. وقتی سگ را در قرآن در تذکر میده سگ به معنای دنیا طلبه، دنیا نظر کنه، هوس دنیا داشتنه. انسان دنیا طلب را مثل هم که مثل الکلب، نسبت به کی داریم؟ بلعم باورا داریم. مثل شیطان هم مثل سگ کلب است. میگه نصرتشون یعنی سه نفری که چهارمشون چی بود؟ شیطان بود. و پنج نفری که ششمشون چی بود؟ شیطان بود. اینها کاری کردن که رجمن بالغیب بستری رو فراهم کردن که این حقیقت به چی رفت؟ به غیبت رفت. یعنی مسئله ای که بنا بود خداوند متعال برای اداره جامعه راهی را که عالی ترین بستر زندگی انسان در اتصال به خدا در زندگی زمینی فراهم بشه، اینا کاری کردن که این حقیقت چی بشه؟ برد به غیبت. رج به معنای ترد کردن معنا کردیم. و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، گفتیم سبعتون واب گذشته دیگه بینش، و سامنهم کلبهم یعنی سه تا زمان را داره متذکر میشه. میشه بعضی ها نظرشون این هست، میگن که این سه نفر سه تا خلیفه اولی هستن که چهارمیشون شیطان و نصرت شیطانی با اونها بود، و پنجمی به بعد از خلفا، چون چهارمی که امیر مومنان علی علیه السلام بستری رو فراهم کردن که اینا چی شدن؟ حقیقت رو به غیبت بردن و دوباره مردمی که رجوع به این حقیقت ندارن. گفتیم سبعه رو تو قرآن دلیل بر چی میگیرن؟ به کثرت میگیرن. عده کثیری که حامی اینها و نصرتشون چیه؟ و سامنهم کلبهم، دوباره نصرتشون شیطان هست در صحنه. اینها هم چی هستن؟ باعث این هستن که این حقیقت رو باش روبرو نشید. بعد می فهمد قل ربی اعلم به عدتهم، این عده چیه؟ همون اولم هم توی سوره کهف یه بار دیگه آیه 11 رو نگاه کنید، فضربنا علا آزانهم فل کهف سنینه عددا، اینا توی در داخل کهفشون یه مدت زمانی را دقت کنید معدود عدد که میارن، نه تعداد میخوام مشخص کنن، بعضی تا میخواد که چی؟ زمانشون. یعنی الانه قل ربی اعلم به عدتهم، خداوند متعال میدوند میزان داخل کهف بودنشون چیه؟ چقدره؟ نه میزان عده تعداد افرادشون. میشدن بزنید به عده اصحاب کهف که عدهشون نزد خداوند متعال و وجود نازنین پیامبر اکرم هم تذکر دادن که عدد نقبایی که عدد نقبای بنی اسرائیل اثنا عشر، عده نقبای من به اندازه چیه؟ نقبا و جانشینان حضرت موسی و عیسی 12 نفره. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، نسبت به این امر جز بر ظاهر یه قصه باطنیش نمیخواد باشون بحث کنین، تو ظاهر فقط باشون بحث کن. الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا، نمیخواد جواب کسی یا تو این حرفا بخوای بدی، اصلا کاری بهشون نداشته باش، چون ظرفیت فهم این حقیقت رو ندارن که بخوان اصلا این مسئله بخوان فکر کنن، جز چی؟ مشغول کردن جامعه به بعضی چیزها کار دیگه انجام نمیدن. بعد میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، قصه را بعضی ها بردن به این سمت که پیامبر اکرم وقتی آیات اومدن سوال کردن یهودیا که چی؟ که بگو تعداد این اصحاب کهف چند نفر بوده، اینا کیا بودن، اصحاب کهف کیا بودن، چند سال داخل غار بودن، پیامبر اکرم بدونه که بگید انشاءالله گفت چی؟ فردا بهتون میگم. بعد امر چی شد؟ امر وحی الهی عقب افتاد. حالا خداوند متعال داره پیامبر میگه چی؟ پیامبر یک نگو که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. نگو فردا این کار انجام میدم. الا ان یشاء الله، مگر که بگو چی؟ اگه خدا بخواد. واذکر ربک اذا نسیت، وقتی خدا رو فراموش میکنی چیکار کن؟ واذکر ربک، وقتی فراموش کردی خدا را یادآور شو برای خودت. و قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. این قسمت آخر آیه قصه رو کاملا مشخص میکنه که اصلا این آیه دقت کنید، میگه که قل، قلم به کی دارن میگن؟ به فرد دارن میگن. قل عسى، بگو که نزدیک ان یهدین ربی، که چیکار کنه؟ هدایت کنه پروردگار من، لاقرب من هازا رشدا، نزدیکترین مسیری که این رشد برای جامعه چی بشه؟ ایجاد بشه. نگاه به آیه بکنیم، این نکته متذکر میشیم با اون بحثی که قبلا خدمت دوستان عرض کردیم نسبت به این مسئله، این امر فرج کی بناس محقق بشه؟ بگو چی؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. نمیتونی بگی که آقا من فردا این امر الهی که چی بود؟ امر الهی که مرفق بود، رفق حقیقی بود. چون بعضیا میمدن نسبت به پیامبر اکرم میگفتن پیامبر بکون وعده خدا که گفت چی میشید؟ بر همه عالم تسلط پیدا میکنید. بکون وعده که گفتی که حضرت پیامبر اکرم فرمودن چی؟ گفتن به فرزندان منه، از من هست، به دست من نیست. اصلا فضای ظهور کی؟ شما میتونید زمان ظهور رو مشخص کنید کی هست؟ زمانش کیه؟ در روایت داریم خود امام زمان هم زمان ظهورش رو نمیدونن. یک دفعه حق به قلبشون جاری میکنن و بعد حضرت قیام میکنن. مسئله به غیبت رفتن یه حقیقته. رجمن بلقی شد، رفت به غیبت. حالا کی این عده زمانش تموم میشه؟ این قصه یه که چیه؟ هیچ چی نمیتونی بگید الا ان یشاء الله، مگر دست خداوند متعال، هر وقت خدا بخواد. حالا تو این فضا باید خدا را مرتب یادآور بشی، یعنی راه ارتباطتون فقط از دریچه حق است. انشالله من قبلا مسجد حجت الاسلام بحث حضرت یونس را مطرح کردم، یه موقع انشالله فرصت شد بعد از سوره کهف اون نماز قفیله رو و چرا نماز قفیله میخونیم و یه بار دیگه انشالله باید متذکر بشیم که حضرت یونس علیه السلام چرا وقتی شما میخواید نماز قفیله بخونید میگن نماز چیه؟ نمازیه که سراسر در قفلتید. بگو من چی سراسر در قفلتم که باید نماز قفیله بخونم؟ قفیله یعنی قفلت دیگه. بعد اونجا تذکر میدید چرا باید تازه بری بین این همه پیامبران بری کیه پیدا کنی؟ حضرت یونس رو دستش بگی به حضرت یونس نظر بندازی. باشم بگی خدا اینجوری و کذالکن انجل مؤمنین. و چرا اصلا تو قسمت دوم سوره دومی توی نماز رکعت دوم و عنده مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، این غیب چیه که جز اونی میدونه؟ بعد آیات قبلش که میگه پیامبر میان ازت سوال میپرسن به کوی وعده که خدا گفته بود، که آیه اگه اشتباه نکنم آیه 156 157 158 159 سوره انعامه، که داره تذکر میده مردم یه طلبی دارن میخوان، ازت میخوان. پیامبر بگو دست خداست، دست ما نیست که، کامل تو دست خداست. میگه نسبت به این امر قل عسى، حالا این اراده حق هم به همون کسی که در غیبت خدا داره میگه چی؟ قل، بگو عسى ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا. میگو امید است پروردگارم بستر این رشد را چیکار کنه؟ فراهم کنه. یعنی خود امامم باید تو عالم دعاشون این باشه که خدا بستر رشد را، که بستر چیه؟ فرجشون هست، برای جامعه ایجاد کنن. و لب صوفی کهفهم سلاس مئت سنین و ازداد و تسعا. گفت اینا در کهف خودشون، دقت کنید، و کهف را اول اول که بگه 300 سال در کهفن، نگفت و لبسو سلاسمعت سنین و ازدادو فی کهفهم تسعا، یا مثلا و ازدادو تسعا فی کهفهم. نه ایورد این کهف و آخر آیه بیاره که چی بشه؟ کلمه یه قار را شما سریع بکشید بگید 309 سال تو قار بودن. کهف آورد اول که 300 سال متذکر بشید و 309 سال از حقیقت کهف شما دیگه برداشت کنید، که اینا بحثش ها خدمت دوستان عرض کردیم که 300 به علاوه 9 سال، 300 سال شمسی 9 سال بهش اضافه کردن، یعنی 309 سال شمسی. 309 سال شمسی میشه چی؟ از زمان رحلت پیامبر اکرم تا زمان غیبت کبرای امام زمان میشه 329 سال و دقت بخشین، از زمان رحلت پیامبر اکرم تا زمان غیبت کبرا که سال غیبت کبرا 329 هجری قمری هست، 11 سال به خاطر سال رحلت پیامبر کم کنی میشه چقدر؟ 318 سال و 6 ماه و 3 هفته. تبدیلش کنید به قمری میشه چقدر؟ 309 سال دقیق میشه. یعنی اینا چند سال، خود اهل بیت چند سال داخل کهف بودن؟ اهل بیت 318 سال. حالا بازم این کهفشون ادامه داره، به خاطر همینم گفتیم این آیه محض تمام نکرد که بعد شما بگی که خب آیه تموم شد دیگه، میگه قول قول الله اعلم بما لبسوا، بگو خدا میدونه اینا چقدر داخله، چقدر این داخل غیبت هستن. لهو غیب السماوات والارض، این از غیبت چیه؟ از قصه غیب آسمان ها و زمینه. ابصر بهی و اسمه، هم میبیند و هم میشنود، یعنی تمام احوال اونا آگاهه و چی؟ و به همه احوال او چیه؟ شنواست. ما لهم، دقت کنید به کی برمیگرده؟ به همون که ابصر بهی، یعنی احوال همون که در غیبت است را ابصر. چرا نگفت که خوب دقت کن، گفت قل الله اعلم بما لبسوا له غیب السماوات والارض، چرا نگفت ابصر بهم و اسمع بهم؟ چی شد ضمیر چی شد؟ مفرد شد، یعنی یکشون بیشتر در غیبت نیست، همونی که خدا میبیند و خدا صدای او را میشنوه. که گفت چی؟ بگو، چون بگوش بود دیگه، قبلش گفت چی؟ اونجا گفت بگو که خدا چیه؟ بگو که دست قصه مصلحت دست خداست، یعنی او باید طلب مداوم کند که حقیقت فرج محقق بشه. و بعد از این ور میگه، خدا میگه من هم میبینمش هم میشنوم. ما له من دونهی، من دونه کی؟ من همون ابصر بهی، همون غیر اون. ما له من دونهی من ولی، غیر از اون ولی وجود ندارد. ولا یشرک فی حکمهی، در این حکمی که خدا برای نجات بشریت تو عالم گذاشته احدی رو شریک نکن، یعنی غیر از این راه، راه نجاتی برای بشر دیگه وجود ندارد. یعنی میخوام دوباره بگم اینجا اگر خوب نگاه کردیم، هر دو تا گروه ها داره چیکار میکنه؟ میتونه شما غزن نتیجه ازش بگیریم. اصحاب رقیم رو گفتیم تا آیه 21 اوورد متذکر شد و بعد گفت چی؟ ربهم اعلم بهم، قصتش خدا نسبت به همه چی آگاهه. و بعد دیگه شروع کردن نسبت به کی صحبت کردن؟ به اصحاب کهف، و مسئله اصحاب کهف رو مطرح کردن. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ، بخون بخون پیامبر اینو برای مردم. لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیلی در کلماتش وجود نداره. ولن تجد من دونه ملتحدا، هیچ راه پناهی هم جز این طریقی که خدا براتون باز میکنه وجود ندارد، هیچ راهی نیست. حالا این که در روایات شما میخونید که پیامبر اکرم یا وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماین تا مردم باید برسن به یه جایی که فهمیدن شرق عالم برید، غرب عالم برید، آخر باید برگردید به سمت ما. یعنی شما خدایی که رب به این عالمه، من دلم میخواد این چند دقیقه رو خوب حواست جمع باشه، اون چیزی که من اصل سوره کهف میدونم یک چیز بیشتر نیست، خدا یه حضور لطیفانه در عالم داره که حضورش حضوری است که این حضور لطیفانه شما تو قصه اصحاب کهف ببینید. همون که رب به عالمه، بستر تربیت شما رو در این عالم به عهده گرفته، همون قصه اصحاب کهف رو ایجاد کرد. و بدونید هیچ راهی جز اون راهی که او به عنوان رب آورده تو صحنه، راه دیگه‌ای وجود نداره. بشینید دقت کنید توی کتاب‌های مختلف آقایان اهل دقت نگاه کنید، ببینید کلمه رب خدا، ربوبیت خدا چه شکلی تجلی پیدا می‌کنه. خداوند متعال تجلی داره دیگه، ربوبیت تام خدا به چی میاد تو صحنه؟ با پیامبرش. خدا هدایت بخواد من و شما رو بکنه چه شکلی هدایت میکنه؟ هدایت خدا با چیه؟ با پیامبرشه دیگه. ربنا الذی ربنا اعطا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایتش کنه. هدایت خدا چه شکلی میاد تو صحنه؟ با پیامبرش میاد تو صحنه. من چه شکلی امروز هدایت میشم؟ با جلوه‌ای که پیامبر اکرمش آورد تو صحنه. حالا ربوبیت حق، جلوه تام رب تو عالم هستی میشه پیامبر. میشه چی؟ همون راهی که خدا برامون گذاشته که ذیل اون ما رو پرورش اون بده. میگه اگر غیر از اون برید دیگه هیچ پناهگاهی غیر از این ندارید. با برید نگاه کنید امروز بشر جدید که خواست با چشم خودش به عالم نگاه کند و عالم رو تفسیر کند، به غیر از چشمی که خدای ربش به عالم نگاه میکنه. خداوند میفهمد بچه مسلمان، من تو رو آفریدم، درم تو رو پرورشت میدم، نظامی هم ساختم، ببین میمیرونم زنده میکنم. نمونه کوچیکش که ببینی جلو چشت هست قصه اصحاب کهف. درسته که همه بر علیه اینا تو صحنه میان، اما قصه بر میگره دوباره همه به اینها رجوع میکنن. درسته که نسبت به اهل بیت همه پشت میکنن. یک دفعه شما نگاه میکنی 120 هزار نفر، یکی از بچهای اهل سنت از ما سوال کرد، گفت یعنی میشه 120 هزار نفر یه دفعه با هم دیگه اشتباه کرده باشن؟ چرا ما بعد از رحلت پیامبر اکرم یه نفر نداریم قیام کرده باشه؟ همه پذیرفتن. پس پیدات پیامبر اکرم این چیزایی که شما میگی تو قدیر گفتند نگفتند. ما جوابم به اونها اینه، میگم اولا یه جواب نقضی بهتون میدیم، نقضشو بهتون میاریم. اینا که چیزی نیست. پیام حضرت موسی رفته کوه طور، گفته 30 روز دیگه بعد میام. 30 روزش تبدیل به چی شد؟ 40 روز شد. اونجا چی شدن؟ مردم گوساله پرست شدن. تو فضایی که پیامبر برمیگرده بین جامعه، یعنی بعدش هم برگشت اومد، اونجایی که برگشت تو عرض 10 روز مردم گوساله پرست شدن، اینجا که بعدی 60 روزه. تازه تو امر ارتباط با خدا و اینا نیست که جای خدا کسی گذاشته باشن. چی گذاشتن؟ میگن آقا خدا رو قبول داریم، اما راه زندگی کردنمون با این حاکمیتی که خودمون تشخیص میدیم خودمون. حالا میگه اون راهی رو که شما فکر کردید با اون میتونی نجات پیدا کنید، جز بدبختی چیزی براتون نمیاره تا بعد هیچ پناهگاهی هم ندارید تا. یعنی اگر جامعه نیومد، ذیل حق و ربوبیت حق نیومد تو صحنه، انتظار نداشته باشید مشکلات جامعهمون چی بشه؟ حل بشه دا. وقتی ما نظام آموزش پرورشمون نخواد ذیل ربوبیت حق بیاد تو صحنه برای تربیت، خب انتظار نداشته باشید از این نظام آموزشمون چی بیرون بیاد؟ بچه دیندار بیرون بیاد. نمیشه. چرا؟ چون اصلا رب توش گمه. ما از ابتداییمون تا انتهای دانشگاهمون اصلا چیزی به نام رجوع به غیب نداریم. ما از اول دبستان میگیم هر چی تو میبینی و حسش میکنی هست، هر چی نمیبینی نیست. صاف صاف تو علوم اول دبستان داریم به بچه‌هامون اینا رو یاد میدیم. ناخودآگاه حالا کنارش هم یک کلاس دینی هم گذاشتیم، یک کلاس قرآن هم گذاشتیم. بعد میگیم چی شده که بچه ما امروز زیر بار حق نمیره؟ چون اصلا نظام آموزشی نظامی است که رجوع به غیب نداره، ربوبیت اونا برای خودش قبول نداره. میگه خودت بشین فکر کن، به جای اینکه بگید آقا تو رسیدی. خیلی جمله زیبایی رو آیت الله جوادی عمری موقع استفاده میکردن، گفتم ما سن تکلیف نداریم. دقت کنی، گفت تکلیف یعنی چی؟ یعنی سختی. خدا که تازه سختی نیورده صحنه که میگه که چیه؟ گفتم خدا رحمت کند مرحوم شیخ صدوق، اینا آیت الله جواد عمری نقل میکنه، من خودم ندیدم، فهمیدن شیخ صدوق روز جشن تکلیفش به مردم شیرینی میداد. به هم گفت این روز روزیه که خدا منو مشرفم کرد به دین، منو اووردم توی مرحله دیگه، واردم کرد، ما رو جزو آدم ها حسابمون کرد. تش حساب کنیم، یعنی قبلش اصلا حساب نمیکرد، بخونی نخونی بخون خوبه، اما از الان دیگه با ما حساب میکنه. یعنی من مشرف شدم به یه مقام جدیدی، تکلیف برام ایجاد نشده است که. خب اگر ما ربوبیت حق رو اومدیم متذکر شدیم، یعنی خدایی که هم تو رو آفریده است، هم تو رو علم به کمال تو داره، هم مالک توست و همه عالم تو دست اونه، و هم کسی که دلسوز توه و بخیلم نسبت تو نیست، برات برنامه ریخته است. اگر این با جان نسل روبرو بشه، خوب رجوع به ربوبیت حق میکنه. اگر غیر از این راه خواستیم ما راه نجات بر جامعه ایجاد کنیم، جز بحران برای جامعه چیز دیگه ایجاد نمیشه. حالا با همین حساب، پس دقت کن در سیر این سوره که اومدیم جلو، داستان اصحاب کهف میخواست بگید یه عده آدمایی بودن که اصلا کار به شرایط ظاهری جامعه نداشتن، همه رجوعشون به ربوبیت حق بود و حق رو پذیرفتن و تمام دلشون به حق بود. حالا آیه بعدی میگه چی؟ حالا به پیامبر میگن چی؟ پیامبر عزیز ما، وصبر نفس کما الذین یدعون ربهم بالقضاوة والعشی یریدون وجهه. پیامبر عزیز ما، خودت را صف محکم بگیر با کسایی که چیه؟ اینا صبح و شب تمام وجهشون اتصال به وجه خداست. همون من میخوام تمام داستان اصحاب کهف تو این آیه پیدا میکنی یا با، یعنی یه عده‌ای که رسیدن همه کار حق است و هیچ کسی تو این عالم جز حق کاری نمیبیند. میگه پیامبر خودت با اینا نگهدار، یه بار از اینا جدا نشی. خیلی مهمم هست تو سلوک، میگن یکی از چیزایی که خیلی بر انسان موثره جمعی که رجوع به حق دارند. میگن کسی رو به عنوان رفیق خودتون انتخاب کنید که وقتی میبینیدش یاد قیامت بیفتید، یاد مرگ بیفتید. یعنی میبینی آدم میبینه عجب اهل رعایت، بعضی اهل رعایت نیستن. میگه پیامبر خودت با کسایی نگهدار که چی هست؟ یوری اینا صبح و شب تمام وجهشون یریدون وجه، همش وجه خدا رو میخوان، چیزی جز وجه خدا رو نمیخوان. من این آیه رو میخونم، ترجمه‌ش هم میکنم، اما آیه باشد برای هفته آینده. یعنی چه؟ چی وجه خدا؟ یعنی هر چی نگاه میکنن وجه خدا میبینن. کل شیء هالک الا وجه، همه چیز را هالک میبینن الا وجه خدا. اگه امروز من آمریکا رو حساب کنم، اگر امروز من تمدن غرب و چیزی ببینم، یعنی هنوز وجه حق نمیبینم، فکر کنم اینا قدرت دارن. کی تو این عالم قدرت داره الا الله؟ اگر این نگاه اومد تو صحنه، راحت میشه مسئله جامعه و یک مرحله تاریخی جلو میاد. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات الدنیا، چشات ننداز به این که اینا چقدر آپارتمون دارند و خونه دارند و ویلا دارند و چقدر خوش میگذرونند و همه امکانات مادی و از استخر و مستخر و همه چی براشون فراهم شده. به پیامبرش خدا میگه پیامبر با این بچه دیندارایی که افقشون رجوع به توی خودت نگردار، یه وقت چشات نندازی به زندگی اینایی که چی هستند؟ رجوعشون رجوع حیات دنیاست. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، نکنه یه وقت تبعیت کنی از کسی که چیه؟ قلبش از ذکر ما غافله. و تبع هواه و کان امره فرطا، که اینا از هوای نفسشون پیروی میکنن و اگر این کار انجام شد به افراد میفته، یعنی به سرکشی میفته جامعه. اگر جاتو با اینو مسئله مشخص نکنی، از مسیر حقیقی خودت چی میشی؟ افراط میکنی، اون مسیری که باید بری تو صراط مستقیمت قرار نمیگیری. باشد من چون توضیح دارم نسبت به این مسئله که چه شکلی ما باید امروز به اطراف خودمون و جریانهای مختلف نگاه کنیم، تا جمع‌بندی قصه اصحاب کهف یه سلوک با این آیه 28 برای من شما ایجاد کنید. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم، اون حقیقتی که این قرآن عزیز بر اون قلب عزیز نازل شد، قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدن و انشاءالله ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور بربرکت و نورانی حضرت حجت ارواحنا فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.